گفته کاشف الخفا و محقق شوشتری میگیره، بعد از اشکال عدول میکنه. اشکال مدرسه ایه، نه علا جمیع المسالک. بستگی داره مبنای او آدم چی باشه. این اشکال علا مبناهمه، لذا اگه خود اونها از این مبنا عدول کنن دیگه اشکال بهشون وارد نیست. اما اون موقع اشکال دیگه ممکنه وارد شه، چرا عدول کردی؟ اشکال دو تا مبنا، اشکال مدرسه ای. خب خلاصی حرف گذشته رو ببینیم، دو تا مدرسه کلی توش بود، اشکال به کدوم یکی از اینا وارده؟ اگر تفکر ما این بود که برگرد سراغ موضوع بس، میخواستیم ببینیم سبی چه دخالتی داره. کاشف الغطا گفت سبی ممیز ازا جلسون کذا کذا، اون موقع اثر داره فعلش، اباحه یا ملک. میگه چرا؟ اگر تفسیر مدرسه فکری شما این شد سبی عالیت محضه داره، برگردیم رو عبارت اول شیخ بود سر بعد کاشف الغطا، ان اراده که سبی متصرف است ففی انه خلاف الادله فقد عرفت فی صدره، و ان اراده که طرف معامله سبی نیست، طرف معامله کبیر است. اگر شما عالیت محض قائلید، یعنی طرف المعامله کیه؟ ولی. کبیر، ولی. که خود او دو پله تقریر داره، یه پله خیلی غلیظش آخر عبارت کاشف الغطا اومد که ولی کبیر وکالت داده که او طرف مقابل انشاء صیغه کنه، او دیگه آخر آخرش بود که ملکم بود. یا نه یه پله کمتر وجود داره که آقا وصول المال الى طرف الاخر تو اینجور معاملات اندل اغلا کافیه. ها؟ حالا با قطع نظر از هم فرقایی که ما گفتیم، مثال های مختلف از مثال صندوق حمامیه و سقائه گرفته تا ایصال هدیه و چیه اینا، اما بالاخره باز اینا، اینم درسته مثل اون نیست، اون یکی خیلی غلیظ بود، نه اصلا وکیل طرف مقابل انشاء صیغه کنه، او خیلی غلیظ بود، نه یکم او غلیظ رقیق‌تره، اما بالاخره باز طرف المعامله کیه؟ یک مالک غائبه و یک مالک حاضره، که مالک حاضر از غائب آب میگیره و پول میذاره تو صندوقش، باز طرف المعامله سبی نیست، سبی عالیت محضه داره. شیخ میگه که ببینید اگر شما برای سبی عالیت محضه قائل شدید و طرف معامله را اون کبیر قرار دادید، مخصوصا تو اون عبارت اخیر کاشف الغطا که وکالت و صیغه از جانب و غائب صادر بشود، لازمش اینه که دو تا قید که تو کلامتونه حذف بشه دیگه. یه قید نسبت به سبی باشد یا سبی ممیز باشد، شیخ میر یه قیدش حذف کنید، بگید مجنون باشد، بگید سکران باشد، اصلا بگید نعوذ بالله عجل لکم حیوانی باشد. شاهد ای تقریر کی آقای مجلسی؟ یادت بیاد شیخ همو اول که عبارت علامه حلی در تذکر معنا می کرد گفت که حتی اگر این هدیه را بار حیوان میزد و حیوان میبردش در خونه طرف مقابل اشکالی نداشت. یادته؟ شیخ میگه همون حرف من میشه. اگر تو واقعا داری معطی فاعل متعاقد طرف معامله رو خود کبیر ولی عاقل بالغ چیه چیه چی قرار میدی، که حالا این اوفق به حرف آخر کاشف القطاع بشه که گفت که اصلا وکالت بدی که دارم مقابل انشاء صیغه کنه دیگه، اماره کشف اذن و رضایت کبوتر نامه برم باشه اشکالی نداره دیگه، لازم نیست قد حساس بشی عصبی اذا کان ممیزن، نخه عصبی اذا کانه که همون پوشکش میکردی اصلا سبی نبود، مجنون بود، اصلا ربات بود. فکرم میخواستید بلش شما وقتی ایشی میگی من بلو سردرد داشته باشم بالاخره میام تو بذار من دی اکتیف بمونم، شما هم دی اکتیف بمون. خب مدتی بود حرف نزده بود آقای رضایی یکم بله جنراتور ها تبدیل مکانیکی به الکتریکی، الکتریکی ما اینطوری اتفاق میفته پیش آقای رضایی. خب یعنی هر چیزی میتونه خوراک این صحنه رو بگیره. این بله دهواشی هستی برای خودت، خوشت نمیاد فکر کنم ها. عبدالرضایی هستی برای خود؟ عبدالرضا هلالی؟
نه
چیه؟
بازیکان از این آخوشش میمیدن، از بازیکان آیه
فوتبالی؟ اهل فوتبالی؟
فوتبال دوست داره وردش کار دوست
داره. خب صفحه اینستا تو بده که من عدد کنم. بریم خب پس فتحصله اگر ملاک شد عالیت سبی، این عالیت باید حاصل بشه، عالیت باید حاصل بشه، هر ایکسی رو که ما در اینجا بذاریم اگر عالیت به وجود بیاد یکسی. پس قید اول نسبت به متعاقد و فاعل پرید، احتراز نداشته باشید از قید ممیز سبیه. حالا قید دوم نسبت به عوض مال، چرا مال یسیر باشه خطیرم باشه همیتون دیگه، دلیلی بر یسیر بودنش نداری، چون الان حسب القاعده داره معامله اتفاق میفته، یک کبیر عاقل بالغ فهیم میخواد با یک کبیر عالق باقل فهیم و اهل، دوتا هم اهل، دوتا مالک، دوتا رشید، دوتا خب با هم معامله کن، قایت الام یکیشون توی شهر دیگه است، داری یه واسطه ای رو برای ایصال عالیت ها استفاده میکن دیگه، اینجا لازم نیست که حتما یسیر باشه، خطیر هم باشه اشکال نداره، این دیگه قید لازم نیست، ای قید مال وقتی بود که قرار بود سبی خودش موضوعیت داشته باشه. تمام شد آقا؟ خب پس یا شما سبی را طرف معامله میدونی همه ی قیود درسته، آقا برای سبی دلیل داریم یا نه؟ نه دلیل نداریم، اما برای سبی ممیز دلیل داریم، اما برای مجنون نداریم، اینا او خوبه، کما اینکه مال یسیر باشه دلیل داریم اما خطیر باشه دلیل نداریم، اینا خدا کلو اگر سبی طرف المعامله، اما اگر بالغ طرف المعامله ولی دیگه یه قیود دو قیدین من جانب المال و من جانب المال متعاقد باید ساقط بشه. تمام شد آقا؟ خب شیخ میگه که البته تو همین جایی که کبیره طرف معامله است، با باید نگاه به دلیلمون بکنیم. این خوبه، این حرف خوبه. اگر دلیل ما برای اثبات مجوز معامله برای غائب تو این شرایط، دلیل ما مثل دلیل وکالت بود، همون حرف بالا درست، دلیل وکالت میگه وقتی تو وکیل داری، وکیل هر نوع به اندازه‌ای که بهش اختیار بدی میتونه معامله رو انجام بده، خطیرم باشه اشکال نه. اما اگر دلیلمون برای انعقاد این معامله که یه طرفش غائبه از ادله معاتات باشه، زور دلیل تابع ادله معاتات، درست شد؟ ضعیف‌تر میشه. دلیل ما در ما نحن فی از معاتات هم یه پله پایین‌تر بود. چی بود آقا؟ آقای لفته‌ای آقا؟ دلیل ما سیره بود در وصول العوضین الى طرفین من دون احتیاج الى مباشرتهما و حضورهما، مثل صندوق سقا و حمامی. میگه اگر دلیلمون این شد، این سیره که دیگه حتی اسمش معاتات هم نیست، دیروز گفتیم ملحق به معاتات است حکمن در اباحه، نه ملحق به معاتات است موضوعا. اگه دلیلمون این شد، این سیره چون خیلی ازیقه و اخصه، ممکنه اتوش قید یسم اموال یسیره در بیاد، یعنی نسبت به بقیه شک داشته باشه. قدر متیقه. پس آقا دو تا نکته گفتیم. نکته اول، قیود را اگر میخواید از باب قاعده اولی بگید، نباید بگید تو مدل فکریتون. تو مدل فکری کسی که طرف معامله سبیه، ای قیود معنا داره. تو مدل فکری تو ای قیود حسب قاعده اولیه معنا نداره. بله از جهت دیگه ای میتونه معنا پیدا کنه. به دلیلت نگاه کن. اگه دلیل سیره بود، چون سیره از یق و اخصه، باید قطر متیقنش عمل کنیم، ممکنه بعضی از قیود زنده، اما نه از باب این که قیود برامون موضوعیت دارن، باب این که دلیل برای ما عدای این قیود ممکنه اثبات و حکم نکنه. شیخ میگه این دو منظر تو کلام مخصوصا کاشف القطاع نیومده. این دو نکته جلو از این دو منظر بخونیم عبارت را، یعنی دوباره اشکالمون به کاشف القطاع تکرار کردیم ها. ببین اشکال اولمون به کاشف القطاع چی بود؟ خواهش میکنم عبارت رو ببینید. گفتیم ان اراد که ان السبیه تصرف خلاف مشهور، خلافه، و ان اراد که بالغ طرف المعامله. الان دوباره همونو داریم میگیم. میگه آقای کاشف القطاع معلوم کن میخوای چی بگی. ظاهر عبارتت اینه که تو داری با سبی کار میکنی، صریح عبارتت ذهن اینه که داری با بالغ کار میکنی. خب این نمیشه. بخونیم عبارت رو همیت جانم.
الان تو این بحث مثلا همین مثال خطیره و یسیره، الان احوال مختلفه. یه عده میگن فقط یسیره، یه عده میگن مثل خود شیخ یسیره مثلا به درد نمیخوره، نمیشه. خب این قدر متعلق ما میخوام خطیره بگیریم رو
خطیره، نه
داشت یسیره بگیریم رو کدوم قول؟ یعنی طبق بعد دنبال
این مدرسه یه شیخ داره با زبون خودشون باشون حرف میزنه. میگه پیش گفتم اولش
مد... با زبون خودش،
نه با زبون خودش او فرض میکنیم قولش یسیره، یعنی او تو ذهن شریف خودش قدر متیقن رو یسیره میدونه. آره تو این مدرسه، میگم مدرسه ای، وقتی میگم مدرسه با مبنا خودش، با شیخ داره میگه تو مبنا خودت دوباره پارادوکس وجود داره. ببین همین منظر اصلا قدر متیقن چرا داری میری سراغ یسیره؟ خود تو که بزرگوار کاشف القطاع، تو که ذیل عبارتت قائل شدی به اذن در نیابت و وکاله، خودی که چرا زور میزنی اثبات کنیم سبی ممیز خصوصا فی المعقرا؟ یه قیود داره چی داره؟ ببین داره تو فضای خودش بهش اشکال میکنه. بقید فهمونی؟ بخونیم عبارت رو. سمه انهو لا وجهه. گفتم این سمه دوباره اشکال دیگهی به کاشف القطاع ها این اشکال به این صراحت به شوشتری رحمت الله علیه وارد نیست، به کاشف الغطا به این شکلش وارده. ثم ان اولا وجه هل اختصاص ما ذکروه من العالیه، اختصاص به سبی، این به سبی متعلق به اختصاص. چرا اختصاصش دادید به سبی؟ این قید اول، قید دو از جانب متعاقد، حالا از جانب ما. ولا بلاشیا الحقیره، چرا اختصاصش دادید؟ گفت خصوصا تعبیر کاشف الغطا، خصوصا فی المحقرات، اینطور تعبیر کرد فکر کنم، یا اشیاء حقیره. خب بل اضراب حرف صحیح، بله هو به این حرف شماری کاشف الغطا جاره، حتی فی المجنون و سکران، مجنون هم سکران عقلش زائل شد مست، بل البهائم، این بل البهائم مشیر به اول عبارت در تفسیر عبارت تذکره علامه ایصال هدیه. خب این از جانب آلت و وسیله، کی میخواد برسونه این مال را؟ حالا از جانب مال، و فی الامور الخطیره یلا یختص بالحقیره، چرا؟ از المعاملتو ازا کانت المعاملتو فی الحقیقت بین الکبار، حالا که معامله بین دوتا آدم دارای شرایط متعاقدین داره اتفاق میفته، و کان الصغیرو آلتن فقط، فقطش بیار تو، فقط آلیت داره، هیچ موضوعیتی نداره، فلا فرق فی الآلیت بین الصبی و بین غیر الصبی. دیگه دومیشه نگفت، دومیشه هم بگو، و بین الاشیاء الیسیره و الخطیره. دوستان عملا فتوای کاشف الغطا رو کامل منهدم کرد، چون کاشف دو تا قید مهم داره، تو اول دو تا رو داریم زائل میکنه، خود یه چیزی نمیمونه فتوا. یعنی شیخ داره میگه هر طرف بیایم حرفت غلطه آقای کاشف الغطا. دوستان این مدل تحلیل لازم نیست برای فتوا در نظام متعارف، مگر کسی تراکم ظنونی باشه. ببینید تراکم ظنون یعنی استفراغ الوسع کن، مطمئن شو پیش این آدمه از امام معصوم هیچی نیست، الا اینکه اگه چیزی هست پیش تو هم هست. کل فکر یا آدم بنداز تو آب میوه گیری، آبشه بگیر، ببین تهش چقدر آب میوه بهت میده با همه بالا و پایینش. این شیخ داره این بلا رو سر عبارت میاره، این نه برای زدن و کشتنشه، برای که محرز بشه دیگه هیچی وجود نداره. حالا یه جاهایی از مکاسب حالا نداشتیم، تو خیارات معمولا از اینا پیدا، مثلا توی جلد 6 به وجود میاد، حالا اگر یه روزی من اونجا خوردید به تورم نشونتون میدم، یه جایی شیخ میره تا ته 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 درست میشه، بعد میگه بذار یه بار دیگه این توفاله ها رو دوباره برگردیم تو آب میوه گیری ببینیم چی نمیده بمون، بعد این دفعه یه چیزی در میاد ازش، دوباره برمیگرد از اول. جاییه که مطلب هیچ دلیلی نداره، باید حسب القواعد فتوا رو پیدا بکنیم، دلیل خاصی نداره، قواعدمونم قواعدیه که خودشون قواعد منصوص نیستن، متخذ از قواعد دیگر که با 4 واسطه به نقل به متن دلیل برمیگردن. لذا اینجا باید هی با وسواس اینا رو هی بگردونیم، ببینیم تو این علک کردن هیچ چی دیگه نباشه، که اگه یه ممکنه این وسط یه چی پیدا بشه دوباره کل کار به هم بزن. کما اینکه میگم شیخ اینطوری تو قواعد احکام الخیار خیلی اینطور داره که آخره قبل نقد و نسیه است، قواعد مهمی هم هستن. الان هم همین اتفاق داره برای کاشف الغطا میفته. اینا بود که گفتم شیخ با اینکه کلام کاشف الغطا کلامش در رتبه کلام محدث کاشانی علی الله مقامه هما بود، میشد با یه نگاه دوتا رو رد کنیم، خاطرتون هست دیگه، اما شیخ اینا رو هم جدا کرد، اینو انداخت آخر کار چون میخواست باش کار کنه. واقعا بنده خود شیخ تو کلام محدث کاشانی هیچی ندیده بود که قابل اعتنا باشه، کمان که تو کلام ریاض چیزی ندید که قابل اعتنا باشه، اما تو کلام کاشف الغطا انگار چیزی پیدا کرد. درست شد آقا؟ اینه گفتم براتون تا انشاءالله ممکنه بعدنها یه کسی بیاد از کلام محدث کاشانی چیزایی به دست بیاره. شیخ ندیده، شیخ اینجا چیز دیده. نه خب گفتم این فضا، حالا شیخ دوباره میخواد کلام کاشف الغطا رو به یک معنا زنده کنه. آقای کاشف الغطا از نقطه نظر طبیعت اصلی مسئله نباید این قیود رو بیاری. لختی سبی هیچ کار است. از نقطه نظر ایور غلطه. ظاهر عبارتت هم اینه که تو از این نقطه نظر وارد فتوا شدی. اما اگر از نقطه نظر دیگری به قصه نگاه بشه دلیل، اون موقع این قیود ممکنه درست باشه. ببین یه چیز درستی هم میشه تو عبارتش باشه؟ که این تیکه تو عبارت کاشف الغطا نیست اما تو عبارت محقق تستری تصریح شده. نه من تمسکم، بریم سراغ دلیل. از نقطه نظر عالیت و عدم عالیت سبی نه، از نقطه نظر مد دلیل و علا هذا الفتوا نگاه کنیم. من تمسک فی ذلک، ذلک مشاهلش همون فتوای بالای کاشف الغطا، بسیره من غیر ان یتجشم، تلاش نمی کند لادخال ذلک تحت القاعده. کدوم قاعده؟ دیدید کاشف الغطا؟ دیدید محقق شوشتری؟ گفت من نمیگم این معاطاته، من اینو نمیخوام مندرج تحت قواعد معاطات هم قرار بدم، اما میگم ملاک رضایتش که باقیه اباحه تصرفه میمونه، حکمش باقیه ولو تحت قاعده اولی هم قرار نگرفته. میگه اگر کسی اینطور حرف زد، یعنی واقعا محقق شوشتری اینو از کاشف الغطا گرفته باشه و اینا اینطور دیده باشن، اون موقع فلهو حق داره قیدی بیاره تخصیص و ذالکه به سبیل. باز اگه معاطات ببینه قواعد معاطات رو باید اعمال کنه. ببینیم قواعد معاطات چه، معاطات اختلافیه، قواعدی که تو معتقدی بهش تو معاطات. اینجا باید مبنایی بگیم، مدرسه‌ای بگیم. مثلا اگر شما مثل قنیه شیخ اول عبارتهای معاطات از شیخ طوسی و قنیه عبارت نقل کرد که معاطات فقط تو محقرات مفید ملکه، بس قاعدت ای باشه بگو فی المحقرات. ببین قاعدت چی، اگه قاعدت مثل من شیخ باشه بگو آقای مجلسی من شیخ، به دعوا کونه ها بیعن عرفن فکانت مصداق لأحل الله بی الا ان یدل علیه علا خلافه دلیل. بعد اون موقع اگر ادله اینجا نتونستن مقابله کنن با قواعد معاطات، برو نون قواعد معاطات کن. هر کسی باید قاعده خودش اعمال کنه. درست شد آقا؟ بله. اگر شما دلیل سیره بود نه حتی قاعده باب معاطات، سیره الحقت از سیرتو بحث ما را بالمعاطات فلحوک، فقط حرفی که دیروز محقق تستری زد، میگه اگه ای باشد فلهو، اون موقع حرفت صناعت داره. لهو لکاشف الغطا تخصیص و ذالک به سبی، میتونه از جانب متعاقد قید بیاره. بگه سیره تو بهائم اینه نمیگه، تو سکرانم نمیگه، تو مجنونم نمیگه، تو سبی میگه اینو. البته لکه اختیار آقای چاوشی میگه من رفتم سیره رو بررسی کردم در مورد مجنونم میگه، اما در مورد مثلا بهائم نمیگه. ممکن یکی دیگه بیاد بگه در مورد همه میگه، یکی بگه در مورد، نه صناعت پیدا میکنه حرفه، همین کافیه برای ما. نه حالا اون که آخرش میگه کما ان ذالک، قید دومم بگو، کما ان ذالک مختصون به محقرات. آره سیره قدر متیقنش تو محقرات این اتفاق، قطعا سیره توی معامله کلان با قیمت والا قائل به اینجور وصول العوضین الى صاحبین نیست. ایتون خب آقا خود تو عبارت کاشف الغطا واقعا از نقطه نظر دلیل نگاه نشده بود، مثلا شما نگاه کنید عبارت شد واقعا نیست، پس چرا اینم احتمال دادی؟ این شد دوباره مؤید این حقیر سراپا تقصیر که اول درس بهتون قرائن بود نوشتم با تابلو، گفتم خود استنباط محقق شوشتری که شاگرد کاشف القطاع از عبارت کاشف القطاع قرینتون که انگار کاشف القطاع یه چنین حرفی داشته ولو عبارتش کامل اینو منتقل نکرده باشه. به این دلیلم بود که ما عبارت کاشف القطاع رو مستقل به ذکر گذاشتیم. ببین این بستر از توش ببین چه گلهایی رویید، ببین حرفای محقق شوشتری، حرفای مستند ملا احمد، حرفای کی. یه چیزایی از توش در اومده تا معلوم میشه این یه استعداد دیگه ای، یه ظاهر داره یه باطنی داره. شیخ من دیگه الان کل ظاهر و باطنش فکر کردم در موردش، به اندازه ای که وسعم میرسید فکر کردم رو حرف کاشف القطاع، و حرف کاشف القطاع آخرش بازگشتش به قواعد خودمونه. یعنی من خودم این قضیه معقرات رو قبلا گفتم، خودم این قضیه وصول عوضه این را حمامی و اینا قبلا تو معاطات گفتم، الان هم گفتم. فقط شیخ تمام شد دیگه، آخرین نکته شیخ در معاطات یک جا، فقط یک جا ضد این حرف زده، ضد صریح، ضد همه ی حرفایی که اینجا زدی. شیخ در معاطات یک جا اینطوری گفته، گفته وی یکی از مصادیقش معاطاته. اینو همه جا گفته، بی معاطات بیه، اینو همه جا گفته. این مقتضیه میسازه ها، به محض اینکه ما شک در مخصص پیدا کنیم احل الله البی معاطات میبره تا نقطه صد میذاره. این دیگه اصلا لا فرق بین بی لفظی و بی به تعاطی، که از وسط رابطه ای دوتا، از وسط رابطه ای دوتا یه چیزی به نام لفظ باطل متولد میشه. باطل یه لفظی که غیر حاوی شرایط صحت، فاسده. نگو باطل، نگو فاسد. عقد غیر حاوی شرایط معتبره از جانب صیغه. مثلا صیغت باید بعتو باشه، بعتو نیست. باید عربی باشه، فارسیه. باید ایجاب مقدمه بر قبول باشه، قبول مقدمه بر. لفظ باید صریح باشه، تو کنایه آوردیه. شیخ میگه او دیگه به طریق اولا، طریق اولویه چه از کجا در آورد؟ گفت چون ما سه در ادله مقابله، ادله مقابلینمون، مخالفینمون، ته دلیلشون اجماع بر اصل لفظه، نه اجماع بر خصوصیه. اینجا هم که لفظ هست، ظهور عقلایی هم که اینا رو دارم میگم برای بحث بعدی، هم مقدمه دارم درست میکنم برای بحث قبل بعدی، ظهور عقلایی هم که درست مجازه اما ظهور داره، مجمل نیست. شیخ گوی اینا دیگه قطعا همه درسته، لازمه مثلا معامله لازمه داره، که این خودش دلیل اون آخر بر رد تمام شروط صیغه. یعنی دیگه باشن یا نباشن اثری نداره. اینو آخر معاطات کن. اما بی معاطات مصداقشه، که از این مصداقیت معاطات برای بی به طریق اولا لفظ فاسد درست شد، بعدش هم با این مقابله. بعد شیخ گفت معاطات چیست؟ گفت معاطات حواسا با من هست، لیست لهو لها حقیقتون شرعیتون ولا متشرعیه. شارع برای معاطات اصطلاح نداره، معاطات یعنی تعاطی، یعنی یدن به یده. افتاد؟ ید مفهوم موسعه، تو رو خدا با من باشید. ید دست شما درد نکنه. این آقای چاوش خاص بره ماجیک بیاره، من نذاشتمش، ببخشید. ید مفهوم موسعه. عسکری آقا بگو توسعهش به چیه؟ یادت علالیت خوندی؟ ید چی بود چاوشی آقا؟ ید یعنی سلطه. خب کار به دست نداره، لذا میخونیم خیار مجلس
حبسا.
وقتی میخوایم صحبت کنیم، امام میگه بعد از صفقه با هم دست بدن. منظور دست دادن نیست، منظور بسته شدن. امام از اینجور تعابیر داره. تعاتی یدن به یدن، نه ید واژه ید، نه حقیقت شهره، مگه روایت اومده، یعنی سلطه. بعد اون موقع وصول و سمن الالحمامی، یعنی به سلطتن للحمامی، یعنی الحمامی مسلطن على المال.
شما
معتاد شد دیگه، درسته؟ مسلطن در دخل قرار بگیرد، مصداق عرفی سلطه. لذا اصلا این معاتاته، نه ملحق به معاتات فعل
حکم.
بعد که آقا چی شد؟ یک جا اینو گفت، فقط یک جا. بقیه موارد لا یبعد و بالمناک و بالمنات و بالحکم، همین عبارت اینجا بود، یک بار اینو گفت. اما اونجا هم که گفتش خیلی محکم گفتش، واقعا استظهار میشه. دیدید من عبارت میخونم نفس عبارت در میارم، ببینید عبارت چی میگه. واقعا اینطور استظهار شد که شیخ میخواد بگه مختارم اینه، میترسم جای دیگه بگمش. یعنی ینبقی تو اینو محکم بگیری، بقیه متشابهاتو به این برگردونی. همین توضیح منو داشته باشی، چون فردا میخوام در مورد قصد و لفظ صحبت کنیم، یکم از این میخوام استفاده کنم انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.